در ترم گذشته با یه سری از مباحث آشنا شدیم که من به اختصار عرض میکنم تا انشالله در این ترم هم بحثمون روشن بشه. امکان بذات و ممکن بذات رو در ترم گذشته توضیح دادیم. اصل علیت رو یعنی نیازمندی ممکن بذات به علت رو ثابت کردیم. با تعریف علت آشنا شدیم. انواع نیازهای وجودی ممکن بذات یعنی معلول رو که مستلزم انواع دخالت‌های علت تامه در معلول هست این رو بررسی کردیم. رابطه وجود بخشی علت فاعلی به معلول رو بررسی کردیم. تقسیمات علت رو گفتیم و در این بحث‌ها چند تا از تقسیمات رو ذکر کردیم. درباره سلسله علل طولی بحث کردیم و با ابطال تسلسل و دور به خوبی مشاهده کردیم که این سلسله ها نمیتونن نامتناهی باشن و نمیتونن دوری باشن. این بحث ها رو در ترم گذشته راجع به بحث علیت داشتیم. هنوز چند بحث از مباحث علیت باقی مونده. از جمله اون بحث ها بحث قوانینی است که مربوط به علیت میشه. به تعبیر دیگه گاهی اوقات میگن قوانین فرعی قانون علیت و اصل علیت که اینا رو ما باید انشاءالله در این دوره داشته باشیم که هنوز هیچ کدوم از اینا رو بحث نکردیم. از جمله اون قوانین فرعی علیت ضرورت علی معلولی هست که به مقتضای این قاعده علت تامه همونطور که وجود بخشی میکنه به معلول ضرورت بخشی هم میکنه و در طرف مقابل عدم علت تامه همونطوری که سبب عدم معلوله سبب امتناعش هم هست، یعنی ضرورت عدم هم پیدا میکنه. قانون دیگری که باز انشالله بحث میکنیم قانون سنخیت علی معلولیه، یعنی میخوام بگیم رابطه علت تامه و معلول یه رابطه خاصه، رابطه عام نیست. قانون دیگری که باز بحث میکنیم تو این سلسله بحث ها قانون معیت علی معلولی هست که اون هم مباحث بسیار ارزشمندی داره که انشالله بهش خواهیم رسید. در این قسمت میخواییم از اولین قانون فرعی علیت که معروف به قانون ضرورت علی معلولی بحث کنیم. در این قانون ما اینجور میخواییم بگیم نه تنها امکان به ذات با وجوب بالغیر و امتناع بالغیر سازگاره که در ترم گذشته این بحث رو داشتیم، نه تنها بحث سازگاری مطرحه بلکه ضرورتاً هر ممکنه به ذاتی یا باید واجب بالغیر باشد یا ممتنع بالغیر باشه، ضرورتاً باید یکی از اینا باشه و بنابراین میخوام بگیم این وجوب و امتناعی که در خارج برای ممکنه به ذات ثابت میشه این یک وجوب و امتناع غیریه و از ناحیه علته و تا ممکن به ضرورت وجود نرسد موجود نمیشود و تا عدم براش ضرورت پیدا نکند معدوم نمیشه. خب این در واقع مدعای ماست که ممکن وجوبی پیدا میکند و بر اساس این وجوب در خارج یا موجود است یا معدومه، یا وجوب وجود پیدا میکند و معدوم میشود یا وجوب عدم پیدا میکند که از او تعبیر به امتناع میکنیم و در واقع ممتنع بالغیر میشه. برای اینکه مدعا اثبات بشه باید چند تا گام برداریم تا به اون برسیم. باید مقام ذات رو توضیح بدیم چی هست و مقایسه بکنیم حکم ممکنه به ذات رو در مقام ذات و در خارج که اینا چه فرقی با هم دیگه دارن. تصویر دقیقی از بلغیر بودن وجوب و امتناع هم انشاءالله ارائه بدیم و به تبع بتونیم تصویر دقیقی از این قانون داشته باشیم و اون رو بتونیم انشاءالله به اثبات برسونیم. ابتدا باید مدعا رو خوب تصویر کنیم که مدعای ما در این بحث چیه، در بحث قانون ضرورت علی و معلولی مدعای ما چیه. برای اینکه ما با این تصویر درست آشنا بشیم باید ابتدا معنای تجرید رو بگیم چی هست. یکی از کارهایی که ذهن میکنه تجریده. منظور از تجرید چیه؟ منظور از تجرید اینه که ما به خود شی توجه کنیم، یعنی ذهن این قدرت داره که شی رو در نظر بگیره، یه چیز رو در نظر بگیره، حالا هر ماهیتی باشه، هر چیزی باشه، بدون اینکه اوصاف و خصوصیاتش در نظر بگیره، بدون اینکه علل و عواملش در نظر بگیره، بدون اینکه روابطش در نظر بگیره. به تعبیر دیگه شی رو بریده از همه اشیاء و همه اوصاف و علل در نظر بگیره. خب ذهن میتونه یه همچه کاری بکنه، به خود شی فقط نگاه بکنه که در حقیقت داره به ذات یا ماهیت اون شی نگاه میکنه. خب اگر اینجوری نگاه بکنیم به یک شی، اون وقت هر حکمی را که برای اون شی ما روا بدانیم و بر او حمل بکنیم، در واقع میشه حکم شی در مقام ذات و در مقام ماهیت. خب اگر اینجور شی را در نظر بگیریم، این تجرید رو ما خوب فهمیدیم، اگر شی رو تجرید کنیم به این معنا که او رو بدون توجه به اوصافش به چیزهای دیگه در نظر بگیریم، اون وقت این بهش میگن در مقام ذات. خب این در مقام ذات یک شی نه وجود براش ضرورت دارد و نه عدم، اینو میخوام بگیم، و نه هیچ صفت دیگه، نه سفید نه سیاه و نه چیزای دیگه. مثلا انسان رو در نظر بگیریم در مقام ذات، در مقایسه با وجود و عدم میبینیم که نه وجود براش ضرورت دارد نه عدم براش ضرورت دارد، یعنی میتواند موجود باشد میتواند موجود نباشد. بنابراین در مقام ذات نه وجود بر او حمل میشود و نه عدم بر او حمل میشه. لذا میگویند که در مقام ذات انسان حکمش امکانه. اما همین مطلب رو در خارج نمیشه پیاده کرد. یعنی در خارج ما در مورد انسان با این که در ذات، در مقام ذات این حکم رو پیاده کردیم، اما در خارج میبینیم که انسان یا باید واجب باشه یا ممکن. یعنی در خارج هر شیء نسبت به هر امر مفروضی ضرورت داره. یه نوعی البته ضرورت میشه در موردش مطرح کرد، یا وجودش بر او ضرورت داره که میشه واجب، یا عدمش براش ضرورت داره که میشه ممتنع. بنابراین در مقام ذات هر چند نه وجود برای او ضروری است و نه عدم برای او ضروری است، اما در مقام خارج وقتی میسنجیم میبینیم در خارج هر چیزی یا حتما هست یا حتما نیست، یا ضرورت وجود دارد یا ضرورت عدم، یکی از اینا هست. بنابراین مقام ذات با مقام خارج با هم دیگه فرق میکنه. حالا باید ببینیم انشاءالله در قسمت بعدی که چه فرقی بین این دو هست. چرا در مقام ذات میشه رفع نقیزن کرد، یعنی هم وجود را برداریم و هم عدم را از ذات، اما در مقام خارج نمیشه همچه کاری کرد؟ باید انشاءالله در قسمت آینده روشن بشه. در قسمت پیش ما با این مدعا بحث را آغاز کردیم که ممکنه به ذات تا زمانی که واجب نشه موجود نمیشه و تا زمانی که ممتنع نشه معدوم نمیشه. یعنی وجوب و امتناعی که برای ممکنه به ذات پیدا می شود یک وجوب و امتناع غیری است. بعد از اینکه مدعا رو مطرح کردیم، اومدیم مقام ذات رو گفتیم، تجرید رو توضیح دادیم و مقام خارج رو هم عرض کردیم. عرض کردیم هر شیئی در مقام ذات به گونه‌ایه که نه وجود براش ضرورت داره نه عدم و نه صفات دیگه. اما در خارج یکی از دو طرف نقیض باید برای اون شی ثابت باشه، یا وجود یا عدم. الان سخن ما اینه که چه فرقی وجود داره بین مقام ذات و بین خارج، که در مقام ذات میگیم هیچ کدوم ضرورت ندارد، یعنی میشه رفع نقیزین کرد، بگیم نه وجود براش ضرورت داره نه عدم، ولی در مقام خارج یا باید ضرورت وجود داشته باشه یا ضرورت عدم. چه فرقی بین مقام ذات و خارج وجود داره؟ علت این تفاوت چیه واقعا؟ در پاسخ اگر ما خوب مقام ذات و خارج رو مقایسه بکنیم میتونیم به پاسخش برسیم. پس جواب ما اینه که با مقایسه میتوان به این تفاوت پی برد. علت این تفاوت اینه که در مقام ذات ما یک ذات و یک چیز را بریده از همه اوصاف در نظر میگیریم. فرض کردیم ذهن ما این قدرت رو داره که یک چیز را، ذات یک چیز را، ماهیت یک چیز را بریده در نظر بگیره. چون میتونه بریده در نظر بگیره، بنابراین همه صفات رو و همه چیز رو از او دور میکنه و میگه در این ذات اینا نهفته نیست و لذا این ذات سازگاری با هر کدوم از اینا داره. در حالی که در خارج اینجور نیست. در خارج هر چیزی بالاخره یا وجود داره که ضرورت وجود پیدا میکنه، یا اینکه عدم داره و نیست که ضرورت امتناع داره. بنابراین این وجوب و امتناع یک وجوب و امتناع تحمیلیه، یعنی از ناحیه یه چیزی بهش تحمیل میشه. تو ذاتش ما هم چیزی نداریم، تو ذاتش نه وجود خوابیده نه عدم خوابیده. اگر تو ذاتش وجود خوابیده بود واجب الوجود میشد، و اگر تو ذاتش عدم خوابیده بود اون وقت این همیشه ممتنع بود، هیچ وقت امکان وجود نداشت. پس همین که این ذات ذات امکانی هست، وقتی به خودش نگاه میکنیم وجود و عدم هیچ کدوم برش ضرورت نداره، ولی در خارج یه چیزی تحمیل میکند بر او ضرورت وجود را یا ضرورت عدم را. به تعبیر فلسفی این وجوب و امتناع غیریه یا بالغیره، نه ذاتی و به ذات، در ذاتش اینجور نیست. به همین دلیله که این وجوب رو وجوب بالغیر، وجوب بالغیر یا وجوب غیری بهش میگن، و اون امتناع رو امتناع غیری و امتناع بالغیر میگن. خب حالا با توجه به این مطلب به اصل مدعا باز میگردیم، که اصل مدعا این بود که وجوب و امتناع ممکنه به ذات در خارج وجوبی غیری و امتناع غیری هست و از ناحیه علته. بنابراین تا ممکن ضرورت وجود پیدا نکنه موجود نمیشه، و تا ضرورت عدم نداشته باشه معدوم نخواهد بود. حالا با توجه به این مدعا میایم سراغ اون قانون میریم که همون ضرورت بخشی علت تام است. این رو در دو جانب میشه مطرح کرد با توجه به همین توضیحاتی که عرض کردیم. در جانب وجود علت تامه، همون طوری که وجود بخشه ضرورت بخش هم هست، از ابتدا این عرض کردیم. یعنی علت تامه ابتدا ممکنه به ذات رو واجب میکنه و سپس موجودش میکنه. در جانب عدم هم به این صورت میشه بیان کرد که نبودن علت تامه سبب میشه که ممکنه به ذات ابتدا ممتنع باشه و سپس معدوم باشه. و این همون قانون ضرورت علی و معلولیه که غالبا در این قالب ذکرش میکنن و میگن اشیء ما لم یجب لم یوجد، یه چیزی یک شیئی تا زمانی که ضرورت پیدا نکنه موجود نمیشه، و ما لم یمتنع لم یعدم، تا زمانی که ممتنع نباشه ضرورت عدم پیدا نکنه معدوم نمیشه. البته این تعبیری که ما الان کردیم، گفتیم تا یا ابتدا اینجور باید بشه سپس اینجور میشه، این تعابیر ما رو فریب نده، چون اینا همه ناظر به حکم عقله و ما رو دچار اشتباه نکنه که فکر کنیم که در خارج از زمان اینا مطرحه. و اما اصل استدلال، که این بخش رو در واقع همت ما اینه که بتونیم استدلال بکنیم این قانون ضرورت بخشی علت تامه نسبت به معلول، و اینکه یک شی تا ضروری نشه موجود نمیشه، تا ضرورت عدم پیدا نکنه معدوم نمیشه، این رو باید استدلالیش بکنیم. برای اینکه بتونیم استدلال بکنیم از چند مطلب با کنار هم گذاشتن چند مقدم و مطلب میتونیم به این نتیجه برسیم. مطلب اول تساوی در ذات ممکنه، که قبلا هم این رو داشتیم که ممکنه، یعنی تو همین جلسه دو قسمت امروز هم بیان کردیم، هم قسمت پیشین هم این قسمت، که ممکنه به ذات شیئی است که خود به خود نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم. به تعبیر دیگه هم جایز الوجود هم جایز العدمه. پس خود به خود نه وجود برای او راجح هست از عدم، نه عدم برای او راجح هست از وجود. پس خود به خود جرشانی نداره. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که اگر گفتیم وجود رجحان پیدا کرد، این مساوی با ضرورت پیدا کردنه. توضیح این که مرجح وجود یا علت تامه ممکنه به ذات، وجود رو برای اون راجح میکنه از عدم. خب وقتی راجح کرد یعنی چی؟ یعنی از حالت جایز العدم بودن در میاد، دیگه جایز العدم نیست. خب و وقتی جایز العدم نبود به دلیل امتناع رفع نقیزین، چیزی که جایز العدم نیست یعنی ممکن نیست براش عدم، خب ضروری الوجود میشه. بنابراین رجحان وجود برابر با ضروری الوجود شدنه. ضرورت حتما میاد، و اساسا فرض مرجح وجود یا علت تامشه یعنی فرض چیزی که شی رو واجب میکنه و ضروری میکنه. این مطلب دوم. مطلب سوم در جانب عدم مطرح میشه، و اون اینه که رجحان عدم برابر با ضروری العدم کردن است، همونطوری که رجحان وجود برابر با ضروری وجود کردن است. خب این برای چی؟ با چه توضیحی؟ میگیم برای اینکه مرجح عدم یا عدم علت تامه ممکنه به ذات، عدم رو براش چیکار میکنه؟ براش راجح میکنه از وجود. یعنی دیگه حالت جایز الوجود بودن براش نیست، یعنی دیگه ممکن نیست موجود شود. خب اگر ممکن نیست موجود شود، با وجود علتش، وجود علتش چیه؟ همون عدم علت تامه. یعنی وقتی عدم علت تامه هست، این ممکن نیست موجود بشه. خب اگر ممکن نیست موجود بشه، پس ضروری العدم به دلیل امتناع رفع نقیزین باید یه طرف نقیز باشه. وقتی جایز الوجود نیست و امکان ندارد موجود شود، پس حتما معدوم است. بنابراین اساسا فرض مرجح عدم یا عدم علت تام میشه، یعنی فرض چیزی که شی رو ممتنع میکنه. نتیجه سخن این میشه که پس علت تامه شی، شی رو واجب و عدم علت تامه شی رو ممتنع میکنه. در دو قسمت پیشین با یکی از قوانین فرعی قانون علیت یعنی قانون ضرورت علی معلولی آشنا شدیم. در این قسمت و قسمت آتی با قاعده دیگری از قواعد فرعی علیت به نام قاعده یا قانون سنخیت علی معلولی آشنا میشیم. قانون سنخیت علی معلولی در واقع به صورت گسترده در زبان مردم هم وجود داره، یعنی مردم هم بهش اشاره میکنن. مثلا گاهی اوقات میگویند گندم از گندم بروید، جو ز جو، یا از کوزه برون تراود هر آنچه دروست. در فلسفه هم باز این استفاده داره و این رو مورد توجه قرار میدن. مثلا در فلسفه میان و از ابعاد این قانون بحث میکنن و میان خود قانون رو توضیح میدن و میان بیان میکنن که در چه علتهایی جریان داره این قانون، و به صورت دقیق میشه گفت که هم در علت تامه، بین علت تامه و معلولش جریان داره، و هم در علل ناقصه. اون تا اونی که در این بحث ما مورد نظر داریم و انشالله ازش بحث میکنیم در رابطه با علت تامه و معلولشه و کار به کار علل دیگه نداریم، لذا تو این قسمت بحث میکنیم. نکته دیگه که باید در رابطه با این قاعده سنخیت که در فلسفه مطرحه صحبت بکنیم اینه که خود سنخیت بین علت و معلول دو معنا داره. خود سنخیت دو جوره و دو گونه هست. گاهی اوقات این سنخیت سنخیت شخصیه و گاهی اوقات این سنخیت سنخیت نوعیه. سنخیت شخصی به این معناست که یک علت تامه شخصی خاص فقط میتونه یک معلول شخصی خاص رو به وجود بیاره، و بالعکس یک معلول شخصی خاص از یک علت تامه شخصی خاص سر میزنه. بنابراین ممکن نیست که این علت تامه شخصی خاص معلول شخص دیگری باشه، ولو این که اون شخص کاملا مشابه این باشه. پس یه علت شخصی خاص نمیتواند معلول یک علت دیگری باشه، ولو این که اون علت مشابه همون علتی باشد که این معلول از این شخص خاص سر میزند. و برعکس یک علت شخصی خاص هم نمیتواند معلول دیگری را که اون معلول دقیقاً مشابه همین معلول اول بوده ایجاد بکنه. هر علت شخصی خاص رو ایجاد میکنه، نه برای معلول تامه شخصی جانشین و نه برای علت تامه شخصی خاص یک معلول شخصی خاصی به عنوان جایگزین وجود داره. خب این رو میگویند سنخیت شخصی، یعنی کاملا روشنه که این سنخیت بین شخص علت و معلوله. به بیان دیگه بین یک شخص خاصی از علت و شخص خاصی از معلول، که این دوتا نسبت به هم دیگه رابطه علیت دارن. اون اولی علت شخصی خاص است برای این معلول شخصی خاص. این یه نوع از سنخیته. اما یه سنخیت دیگه هم داریم به نام سنخیت نوعی. در سنخیت نوعی دیگه ما با شخص طرف نیستیم، که یک نوع خاصی از علت تامه یک نوع خاصی از معلول رو به وجود میاره. مدعای ما اینه، هر معلول رو به وجود نمیاره، و در مقابل یک نوع خاصی از معلول هم از یک نوع خاصی از علت تامه به وجود میان. هر معلولی از هر نوع علتی به وجود نمیاد، هر نوع علتی هر نوع معلولی ایجاد نمی کند و هر نوع معلولی از هر نوع علتی صادر نمیشه، بلکه یک نوعی از علت میتواند یه نوعی از معلول رو ایجاد بکند و بالعکس. به عبارت دیگه علل تامه مشابه معلولهای مشابه دارن، مشابهت تو علل و مشابهت تو معلول. علتهای تامه مشابه معلولهای مشابه دارن و بالعکس معلولهای مشابه علتهای تامه مشابه دارن. خب این قانون کجا کاربرد داره؟ آیا فقط در علت و معلول هستی بخشی که کاربرد داره یا نه در طبیعت هم این قانون وجود داره و تو طبیعت هم ازش استفاده میشه؟ به بیان دیگه دانشمندان تجربی هم ازش استفاده میکنن اینجوریه یا نه فقط در مباحث فلسفی، اون هم در بحث هایی که مربوط به علت های هستی بخش هست و در اونا فقط جاری میشه؟ در پاسخ باید گفت که اتفاقا در علل مادی هم پیاده میشه، یعنی دانشمندان تجربی زیاد ازش استفاده میکنن. مثلا گاهی اوقات اینجور میگویند، گرچه قانون قانون فلسفی است ولی دانشمندان فلسفی تقریبا دانشمندان تجربی پشتوانه شون این قانونه، که طبیعت همواره جریان مشابه و یکنواختی داره. این به معنی قانون استفاده میکنن. یه بار دیگه عرض میکنم، طبیعت همواره جریان مشابه و یکنواختی داره. در همه جا و همواره، به عنوان چند تا مثال عرض بکنیم، در همه جا و همواره از ترکیب هیدروژن و اکسیژن با نسبت خاصی آب به دست میاد، از ترکیب کلور و هیدروژن با نسبت خاصی اسید کلوریدریک به دست میاد. همواره اینجوریه. در همه جا و همواره از انسان متولد میشه، از شیر متولد میشه، از گندم میروید و از جو میروید. اینا چیزیست که در طبیعت وجود داره و اتفاقا دانشمندان تجربی هم زیاد از این استفاده میکنن. منتها اونی که برای ما مهمه، حالا بین این دو تقسیم که متوجه شدیم سنخیت شخصی و سنخیت نوعی رو، ما انشالله در این کتاب و در این دروسی که انشالله داریم در رابطه با سنخیت نوعی سخن میگیم و این رو میخوایم به اثبات برسونیم. بنابراین در قسمت بعدی انشالله ما به اثبات سنخیت نوعی خواهیم پرداخت و قانون سنخیت علی معلولی رو در قسمت نوعیش انشالله در قسمت آینده به کرسی خواهیم نشوند و استدلال برش خواهیم کرد. در قسمت پیش با قانون سنخیت علی معلولی آشنا شدیم و عرض کردیم که سنخیت به صورت نوعی و شخصی مطرحه، که بحث ما راجع به سنخیت نوعی است و مدعای ما این بود که علتهای مشابه معلولهای مشابه دارن و معلولهای مشابه علتهای مشابه دارن. ابتدا باید بیاییم اون از جانب علت شروع کنیم، یعنی ما در دو بخش باید بحث کنیم، علتهای مشابه معلولهای مشابه دارن این یه بخش، معلولهای مشابه علتهای مشابه دارن بخش دوم. الان بخش اول رو اثبات میکنیم که علتهای مشابه معلولهای مشابه دارن. در اینجا از راه برهان خلف ما میتونیم به نتیجه برسیم، یعنی در برهان خلف ما یه فرض اصلی داریم و نقیض اون فرض را میگیم، بر فرض که این فرض درست نباشه نقیضش باید درست باشه، بعد نقیضش رو بررسی که میکنیم میبینیم به محال میرسیم، به ناچار باید خود اون فرض اصلی ما درست باشه. در اینجا هم به همین شکل ما انشالله استدلال خواهیم کرد. فرض میکنیم A1 و A2 دو علت تامه کاملا مشابه هستن، به طوری که مثلا اگر A1 دارای N خصوصیت X1 تا XN باشه، A2 نیز همین N خصوصیت رو داره، او هم خصوصیت N رو که از X1 تا XN باشه اینا همه رو داره. A رو علت رو نشون میدیم، A1 و A2 رو، و A با A کوچیک اون رو A تلفظ میکنیم برای اینکه وقتی توضیح میدیم مشخص باشه. A1 با همه ویژگی هاش معلول A1 و A2 هم با تمام ویژگی هاش معلول A2، ولی A1 و A2 کاملا مشابه نباشن. این چیزیست که اون کسی که سنخیت رو قبول نداره این فرض رو مطرح میکنه، بلکه اینجور باشه که A1 واجد ویژگی X باشه و A2 فاقد این ویژگی باشه. اینجوری در نظر میگیریم، یعنی نقیض اون چیزی که مدعای ماست. خب اگر این نقیض رو انشالله برسیم و محال بودنش اثبات بکنیم که این کار میکنیم، بنابراین اصل فرض که نقیض این نقیضه درست میشه و اون اینه که ممکن نیست که علت تامه ها یعنی همون یک و آدو کاملا مشابه باشن ولی معلول هاشون که ای یک و ای دو هست مشابه نباشن. حالا بریم سراغ خود استدلال. استدلال رو به این شکل مطرح میکنیم، ما میگیم معلول بود، یعنی عناوین من میدم که مطلب روشن‌تر باشه. در مقدمه اول اینجور میگیم معلول بودن ویژگی X برای A1. دقت بفرمایید، فرض اینه که A1 با همه ویژگی هاش معلول A1ه، پس ویژگی X از A1 هم معلول A1ه. یعنی اگر ویژگی X در A1 باشه که هست همونطوری که در خود A بود، این هم معلول A1 میشه. ویژگی که در این معلول وجود داره حتما در علت وجود داره، پس معلول اونم هست. اما اون چی که فرض شده طبق فرض اینه که A1 خودش مؤلف از خصوصیات X1 تا XN. بنابراین علت ویژگی X یکی از خصوصیات X تا XN یا مجموعی از این خصوصیت هاست. یعنی ویژگی X که در این معلول وجود داره علتش یا خود ویژگی X در A1 هست یا نه بالاخره اون مجموعی از اون چیزهایی که در این A1 در A1 یعنی معلول وجود داره، اون X-ی که در اون A1 وجود داره علت اینا میشه. خب در A1 این خصوصیات بود و X هم در A1 علت برای اونیست که در معلول قرار گرفته. خب همه این خصوصیات رو در مقدمه بعدی میگیم در A2 ما در نظر میگیم در A2 وجود داره، چون مشابهه، وقتی مشابه هست پس همه این خصوصیات در اونم هست. بنابراین A1 و A2 در این که X را یعنی X که در معلول ایجاد بکنند با هم دیگه یکسان هستند و هیچ کدوم بر دیگری رجحانی نداره، در حالی که کسی که منکر سنخیته ادعاش این میشه که A1 این X را ایجاد میکنه ولی A2 این رو ایجاد نمیکنه و این ترجیح بلا مرجعه. یعنی با وجود اینکه این دو هر دو X رو در خودشون دارن این دو تا علت، ولی یکی A رو که X در او هست یعنی X رو ایجاد میکند که در A1ه، ولی دیگری که در A2 بازم همین X میتونه باشه اون رو نمیتونه ایجاد بکنه. یعنی در واقع گویا A2 این X رو ندارد، یکی این X رو دارد یکی این X رو ندارد، با اینکه علتاشون هر دو علت برای X هستن و هیچ ترجیحی هم ندارن. خب ترجیح بلا مرجح هم محاله، بنابراین نتیجه میگیریم که این که ما بگوییم که علت ها مشابه هستن ولی معلول های مشابه ندارن، این هم محال خواهد بود. یعنی باید ما نقیضش رو بپذیریم که حتما علتهای مشابه معلولهای مشابه دارن، چون این فرض باطل شد، میمونه نقیضش که باید اون رو ما در واقع تثبیت بکنیم و تثبیت میشه خود به خود. خب این بخش اول. و اما بخش دوم، معلولهای مشابه هم علتهای مشابه دارن. اونجا هم باز همین فرض ما میکنیم، یعنی میگیم A1 و A2 دو معلول کاملا مشابه هستن و به طوری که اگر A1 دارای N خصوصیت X1 تا XN باشه، اون وقت A2 هم دقیقا همین خصوصیت N رو داره، این از X1 تا XN رو شامل میشه. A1 با همه ویژگی هایش علت تامه A1 و A2 با همه ویژگی هایش علت تامه A2 هست، ولی با این وجود A1 و A2 کاملا مشابه نیستن. یعنی با اینکه معلولاشون کاملا مشابه هستن و علتاشون هم معلومه، اما با این حال A1 علت میتونه باشه ولی A2 علت نمیتونه باشه، با هم دیگه فرق میکنن. فرقشون در اینه که A1 واجد ویژگی X باشه و A2 فاقد اون باشه، چون میگید مشابه نیستن. اون کسی که منکره میگه مشابه نیستن. خب بعد ثابت میکنیم که این فرض محاله و نتیجتاً میرسیم به این که نقیضش باید درست باشه که حتما باید معلول های مشابه علت مشابه داشته باشن. خب حالا استدلال رو بسیار سریع به این صورت عرض میکنیم که فرض اینه که A1 با همه ویژگی هاش علت تامه A1ه، پس ویژگی X از A1 دخالت در پیدایش A1 داره. اما طبق فرض ای یک خود مؤلفی از خصوصیات x1 تا xn، بنابراین x علت یکی از خصوصیات x1 تا xn یا علت مجموعی از اینا هست، در حالی که همین خصوصیات با همین کیفیت بیکم و زیاد در آدو هم هست، در حالی که هیچ یک از اونها معلول از هیچ یک از اونها معلول x نیستن، این اون آدو. بنابراین آ1 و آدو از این جهت که دارای این خصوصیات هستند با هم مشابه هستند، و از این جهت که این مجموعه خصوصیات بدون دخالت x قابل پدید آمدن هستند، یکسانن و هیچ کی بر دیگری رجحان نداره، در حالی که با وجود این مطلب فرض شده که در A1 با دخالت x A1 رو ما پدید اومده، در حالی که A2 بدون دخالت x پدید اومده، و این ترجح بلا مرجحه و ترجح بلا مرجح باطله. بنابراین به خوبی میشه نتیجه گرفت که حتما وقتی که معلول ها مشابه بودند باید علت هاشون هم مشابه باشه.